بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، صفحه 416.
نزده بودم این آقا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و دعوا ان الالتزام المذکور انما هو علی تقدیر الاجازه و دخول البدل فی ملکه، فالالتزام معلق علی تقدیر لم یعلم تحققه فهو کالنظر المعلق علی شرط. دوستان بزرگوار، خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته در ثمره سوم بین کشف و نقل، که ثمره سوم یادتون باشه این بود که گفتیم الان نقل اصیل می تواند در منطقه لعن تصرف بکنه، اما طبق قول کشف نمی تونه. نسبت به کشفش یه کسی اعتراض کرد، بعض معاصرین اعتراض کردن، گفتن آقا درسته علل کشف اگر اجازه بیاد اجازه کاشف از نقل و انتقال از ابتداست، اما ما که الان نمیدونیم اجازه خواهد آمد یا نخواهد آمد، لذا استصحاب تسلط مالک رو داریم، مالک اولیه رو داریم. جناب شیخ انصاری چی جواب داد؟ دوستان سیر بحث رو یه بار بازخوانی کنیم. ایشون گفت که اوفو بالعقود اصیل رو میگیره طبق کشف. البته بعد گفت مرادمون از کشف، کشف حقیقی نوع اول، نه نوع دوم، که نوع دوم رو توضیح دادیم چرا نیست، اونم گذشتیم. چرا نوع اول رو گفتیم؟ اینجوری گفتیم اوفو بالعقود عرض کنم میگیرتش، چون عقد طبق کشف حقیقی نوع اول هیچ شرطی نداره. یعنی عرض کنم اون اجازه که فقط صرف کاشف است و پرده بر میداره از اینکه عقد از ابتدا به صورت تام عمل خودش رو انجام داده. بعد من هنا تبین فساد و توهم رو اینطور بیانش کردیم که یه کسی اشکال میکنه، میگه آقا اگر بنا باشه من طبق قول به کشف در اون مالی که منتقل عن هست و منتقلش کردم به طرف مقابل نتونم تصرف کنم، خب این لازمش این است که در مالی که از طرف مقابل به من منتقل شده بتونم تصرف کنم، و حال اینکه تصرف در منتقل الیه مشکلش بیش از تصرف در منتقل عنه، ولذا شما نمیتونید بگید هم تو مالی که از خودت منتقل شده تصرف نکن، هم تو مالی که از طرف مقابل داره میاد. شیخ چی جواب داد دوستان؟ شیخ جوابش این بود که اوفو بالعقود تکلیف زاست، لسانش لسان تکلف ایجاد کردن و تکلیف ایجاد کردن برای طرف مقابله، نه اینکه لسانش لسان برداشتن تکلیف باشه. لذا اوفو بالعقود هرچی علیه دیگری ثابت میکنه اونا رو باید ملتزم باشه، اما هرچه له او میخواد ثابت کنه اونا اوفو بالعقود لسانش این نیست که اونها رو بخواد بگیره. این دوستان تکرار اون چه که ما جلسه گذشته تا اینجا عرض کردیم. و اما این دعوا چی میخواد بگه؟ این دعوا دوستان حرف دل بعضی از رفقا رو میگن که دیروز رو پا خودشون بعضیاتون بند نبودید، حرف دل شما رو میخواد بزنه، بعضیاتون البته. چی میخواد بگه؟ ایشون میفرماید که این عقدی که شما میگید اوفو بالعقود آقای اسیر رو میگیره، همینجور عقد بی شرط که نبوده، که عقد منجز که نبوده، که عقدی بوده که یه شرط توش بوده. شرطش چیه؟ منی که دارم کتاب رو به فضولی منتقل میکنم در مقابل یک درهم، که البته فضولی از طرف مالک مجید میخواد قبول بکنه، میگم به تو حاضر کتاب به درهمین، کتاب رو منتقل نکردم بلا شرط و بلا عوض، بلکه کتاب رو به مالک مجید با این عقد فضولی منتقل کردم با یک شرط. شرطش چیه؟ شرطش این است که اونم درهمشو به من منتقل کنه. و الا اگه به من میگو از اول که من درهم رو نمیخوام به شما منتقل کنم، 100 سال کتاب رو بهش منتقل نمیکردم. آخه بیعه، بیع مبادله مال به ماله. در واقع این التزامی که من پیدا کردم که کتاب باشه مال اون آقا، منوط به این است که درهم اون آقا هم بشه مال من، معلق بر این است که درهم اون آقا هم بشه برای من. ولذا نمیشه کتاب بره اون طرف و من حق تصرف کتاب نداشته باشم اما درهمم نیاد پیش من و من تو درهمم نتونم تصرف کنم. بعد این مستشکل، این دعوا داره اشکال میکنه دیگه. مستشکل دوستان یه نظیر هم آورده، دقت کنید به نظیر ایشون. این آقا میگه این بیعی که شما میگید شبیه نظر مشروطه. آقای زید بچهش مریضه، تو بیمارستان افتاده، نمیدونه خوب میشه یا خوب نمیشه، نظر میکنه، میگه خدایا این گوسفندی که من تو خونه دارم نظر دیگه امام حسین میکنم روز عاشورا، عاشورا نزدیکه دیگه، نظر دیگه امام حسین میکنم بچم خوب بشه، به شرطی که بچم خوب بشه. نظرش شد چی؟ مشروط به یک شرط، یعنی شرط گذاشت که اگه بچم خوب شد این مال دیگه امام حسین. سوال، هنوز بچهش خوب نشده، فردا خوب نشد، پس فردا خوب نشد، یه هفته دیگه خوب نشد، انتظار داره خوب بشه اما هنوز خوب نشده، میتونه تو این گوسفند تصرف کنه، ذبحش کنه، خودش بخوره؟ میتونه گوسفند رو بفروشه؟ میتونه گوسفند رو هبه کنه؟ میتونه تصرف کنه یا نه؟ این آقای مستشکل میگه آقایون گفتن بله میتونه. چرا میتونه؟ بچینید استدلال رو. چون نظر مشروط بود، شرطش که هنوز نیومده. وقتی شرط نیومده، بچه خوب نشده، یعنی هنوز نظر من محقق نشده. نظر که محقق نشد یعنی واجبی گردن منو نگرفته. خب چرا تو مال خودم نتونم تصرف کنم؟ تو مال خودم تصرف میکنم. این آقا میگه خب بیعه به فضولی هم همین حکمو داره. شما اگه همین گوسفند رو فروختی به فضولی، فروختی به فضولی یعنی چی؟ یعنی فروختیش در مقابل درهم، به شرط که اون درهم بیاد پیش شما، گوسفند رو بدی درهم بیاد. حالا که هنوز درهم نیومده، چون هنوز مالک اجازه نداده، شرط که محقق نشده، خب مشروط هم محقق نشده. مشروط که محقق نشد، شما ملتزم نیستی که عمل کنی. این حرف مستشکل. جناب شیخ انصاری در پاسخ این اشکال میگه اولا شما تو اون مسئله نظر فرمودید این آقا میتونه گوسفند رو ذبح کنه بخوره، میتونه بفروشه، میتونه هبه کنه، ممکنه این قائل داشته باشه، اما همچین مسئله صافی هم نیست. اتفاقا این ورش چه بسا من عرض میکنم بیشتر به ذهن بیاد. وقتی شما این گوسفند معین رو نظرش کردی و انتظار داری بچه خوب بشه، منتظری ببینی دکترها چه کار میکنن، اگه خدای متعال به واسطه این دکترها خدا شفاش داد، اگه فروخته باشی میخوای چه کار کنی؟ تو نظر کردی این گوسفند رو. الان عرفاً مردم این کار رو نمیکنن، اگه گوسفند رو نظر کرده باشه صبر میکنه، مگه دیگه ناامید بشه؟ ولی تا انتظار داره صبر میکنه. اولا مسئله نظری که گفتید شفاف نیست، به تعبیر کتابتون دوستان مشهور به اشکاله، یعنی این حکمی که شما دادید اشکال توش زیاده. این اولا. ثانیا اصلا قبول، ما کوتاه اومدیم، اصلا شما بفرمایید در باب نظر این آقا میتواند تو گوسفند قبل از تحقق شرط تصرف کنه، اونجا اگر میتونه تصرف کنه، علتش این است که نظرتون نظر مشروطه. اما بیع فضولی بیع مشروط نیست، بیع معلق نیست. بیع فضولی وقتی من اسیر کتابم رو میفروشم به یک درهم، شرط نمی کنم این رو، انتظار اجازه دارم ها، و اگر انتظار اجازه دارم و اجازه محقق شد، درهم خود به خود میاد پیش من. اما من بیعم رو معلق نکردم بر آمدن درهم. اگر معلق کرده بودم که اصل بیع ممکن بود به اشکال بخوره. چرا؟ چون یکی از شرایط بیع این است که بیع چی باشه؟ منجز باشه، مشروط نباشه، معلق نباشه. اینو سابقا خوندیم. لذا کی گفته اصلا بیع فضولی معلقه؟ من یه چیزی رو پذیرفتم، انتظار اجازه هم دارم. حالا اگر طرف اجازه داد کار تمومه، اگر اجازه نداد این عقد از بین میره، فاسد میشه. تعلیقی اینجا در کار نیست. نگاه کنید عبارت رو. و دعوا ان الالتزام المذکور، این التزام مذکور یعنی این که اصیل ملتزم به نقل مالش به طرف مقابل شده باشد به اوفو بالعقود. کی میگفت؟ که شیخ انصاری میگفت این که آقای اصیل باید ملتزم باشد به این عقد، انما هو، یعنی این التزام، علا تقدیر الاجازه، این مشروط به اجازه است، بر فرض اجازه است، و علا تقدیر دخول البدل فی ملکهی، این مشروط به دخول بدل در ملک این آقاست. فالالتزام معلقون علا تقدیر لم یعلم تحققه. پس التزام معلق بر یک شرطی است، این علا تقدیرن یعنی بر یک فرضی، بر یک شرطی که ما نمیدونیم این فرض و شرط ما تحقق پیدا خواهد کرد یا تحقق پیدا نخواهد کرد. لم یعلم تحققه، چرا؟ چون نمیدونیم اجازه میاد یا نمیاد. فهو، پس این التزام ها کن نظر المعلق علی الشرط، علا شرطه. این مثل نظر معلق بر یک شرطی است. اگر نظر تو شما معلق کنی بر یک شرطی، آقایون چی حکم کردن؟ میگه حیث و حکم جماعتون. اینم نمیگه همه میگن ها، میگه یه جماعتی اینجوری گفتن، گفتن به جواز تصرف المال المنظور قبل تحقق شرط، قبل از اینکه بچه خوب بشه شما میتونی تو این مال منظور تصرف کنی. اذا لم یعلم به تحققه، اگه نه، این که میگه اذا لم یعلم به تحققه یه وقت هست، خب یه وقت هست، من روز اول نمیدونستم خوب میشه یا نه ها، شرط کردم، بعد دو روز دکترها گفتن آقا هیچ چیش نیست، ما آزمایش گرفتیم هیچ مشکل نه، فردا مرخصه، هنوز مریض خوب نشد اما میدونم فردا بگیر خوب میشه، اونجا نمیتونم توی گوسفند تصرف کنم. این اذا لم یعلم اینو میخواد بگه، وقتی نمیدونم تحقق پیدا میکنه شرط، اینجا میتونم تصرف کنم. خب فکما ان التصرف حين اذن لا يعد حنسا، حنس قسم، این از حیث لغوی دوستان، گرچه حالا تو السنه میگن حنس، حنس ظاهرا درسته تو لغت، ما هم خیلی وقتا میگیم حنس، حنس قسم، این از جهت لغوی لغت رو مراجعه کنید حنسه. کما این که تصرف در این هنگام، یعنی وقتی من شک دارم در تحقق شرط، لا یعد حنسن للنظر، این حنس نظر محسوب نمیشه. فکذا تصرف فی ما نحن فی، تصرف اصیل در منطقه لعن در ما نحن فی هم مثل همین قبل العلم به تحقق الاجازه، لا یعد نقضن لملتزمه، این نقض اون چه که ملتزم شده محسوب نمیشه. از لم یلتزمه فی الحقیقه الا معلقن، چون این التزامش التزام تعلیقی بوده نه تنجیزی. خب این ادعا و این اشکال، حالا میگه این دعوا مبتدا 5-6 سطر قبل اومده، میگه مدفوعتون، این ادعا ادعای دفع شده ایست، قابل قبول نیست. چرا؟ دوتا اشکال داره. بعد اشکال اول، اشکال اول دوستان بین دو خط تیره آورده، میگه بعد تسلیم جواز تصرف فی مسئلت نظر که المشهورت بالاشکال، ولو ما قبول کنیم، این ولو ما قبول کنیم یعنی چی؟ یعنی ما که قبول نداریم تو مسئله نظر بتونه تصرف کنه. المشهوره به اشکال، یعنی اشکالش هم اشکال مشهوریست، خیلی ها اشکال کردن به این حرف شما. اما حالا لو سلمنا، ولو بپذیریم اشکال اولمونو بذاریم کنار، مدفوعتون به ان الفرق بینهما، بین باب نظر و ما نحن فی فرقه. فرقش چیه دوستان؟ فرق بینهما ان الالتزام هنا، التزام در باب بیع فضولی، غیر معلق علی الاجازه، معلق بر اجازه نیست. اینطور نیست که من معلقا علی الاجازه به تو گفته باشم، و انما التزم بالمبادله متوقعا للاجازه. دوستان بزرگوار، فرق بین معلق بر اجازه با متوقعا للاجازه چیه؟ ببین یه وقت هست، حواست به من باشه، تو ربا آقایون چی میگن؟ الان من، شما آدم خوبی هستی، خب؟ آدم خوبی هستی، هر کیم تا حالا پول به شما قرض داده وقتی برگردوندی یه چیزی گذاشتی روش دادی، اینو من میدونم، خبر دارم، به انتظار همون زیاده ای که شما میخوای به من بدی میام پول بهت قرض میدم. میای به من میگی آقا 10 میلیون به من قرض بده، میگم باشه. اگه آدمی بودی که نمیخواستی زیاده روش بگذاری، من هیچ وقت به شما پول قرض نمیدادم. اما انتظار دارم و به همین انتظار و به قصد همین انتظار میام چه کار میکنم؟ پول به شما قرض میدم، اما شرط نمیکنم با تو. ببین آقا، وقتی طرف شرط نکرد، طرف وقتی نداد، بگید نداده دیگه، من که شرط نکردم که. حالا به 10 نفر داده، الان نداره نمیخواد بده، من که نمیتونم دیگه یقشو بگیرم، شرط نکردم. تعلیقی در کار نیست، شرطی در کار نیست. اینجا اون مال رو آقایون خیلی هاشون فرمودن ربا نیست، تازه مستحب هم هست اون زیاده بده، خوردنش هم از شیر مادر نگیم حلالتر، مثل اون حلاله، اشکال نداره. چرا؟ چون شما شرط زیاده نکردی. اما اگر من اومدم به شما گفتم آقا این 10 میلیون رو بهت میدم، بعد از 3 ماه 6 ماه 1 سال 10 سال به من برگردوندی، این 10 میلیون رو که برگردوندی، یه 2 تا صلوات برای بابا من بفرست. اما این 2 تا صلوات رو چه کار کردم؟ شرطش کردم، شرط زیاده کردم، میشه ربا. اینجا شرط اتفاق افتاده، اما تو اولی صرفا انتظارش هست. حالا نظیر همین حرفی که من عرض کردم در باب ربا، اینجا هم همینه. یه وقت هست شما بی رو که انجام میگی، میگی بی تو به شرط این که مالک اجازه بده، یه وقت شرط نمیکنی، این شرط خود به خود هست. شما بی تو رو بدون شرط و بدون تعلیق گفتی، حالا یا او اجازه میده یا نمیده دیگه. اگر اجازه نداد که باطل، اگر اجازه داد صحیحه. ببینید ایشون میگه و الفرق بینهما ان الالتزام هنا غیر معلق علی الاجازه، در ما نحن فی، التزامی که بایع اصیل پیدا کرده این معلق بر اجازه نیست. و انما التزم بالمبادله متوقعا للاجازه، حالا که معلق نیست فیجب علیه الوفاء به، پس وفا بر او، وفاء به، وفا بر این آقا واجبه. و یحرم علیه نقضه، نمیتونه نقض بکنه. تا کی؟ باید صبر کنه تا الی ان یحصل ما یتوقعه من الاجازه او ینتقض التزامه برد المالک، یا مالک اجازه بده کار رو تمام کنه یا رد کنه و معامله فاسد بشه دیگه، مالها به هم دیگه برگرده. حالا سوال دارید بفرمایید. چون
که
آره دیگه، وقتی معلقه یعنی تا شرط نیاد، عقد تام الاجزاء و شرایط کامل نشد، فلذا عفو به لغود نمیگیرتش دیگه. یعنی عفو به لغود نمیگیره دیگه، خودشو میاری اسمشو نمیاری. وقتی شما میگه آقا من عقدم رو مشروط کردم به یک چیزی تا شرط نیاد، عقد من لازم الوفا نیست، یعنی عقد تام الاجزاء و شرائط محقق نشده تا عفو بخواد بگیرتش دیگه. دیگه
قبلا شیخ فرمودن که وقتی ما میگیم بیعتو، یه تملیک مستقل میشه، در ضمنش تملیک هم هست. حالا ما اینجا همینجوری در واقع وقتی میگیم بیعتو،
میدونم این که قصد میکنیم با این که شرط میکنیم دو چیزه. ایشون گفت اوفو بالعقود فقط ملتزم علا نفسهی رو میگیره، نه ملتزم لنفسهی، مما جعله لنفسهی. چرا؟ چون لسان اوفو بالعقود رو شیخ انصاری چی میدونه؟ لسان تکلیف میدونه. میگه اوفو بالعقود تکلیف گردن شما میاره، قبول داریم عقد مبادله است، مبادله مبادله مال به ماله، اما ممکنه من یه عقد رو بخونم اوفو بالعقود بگه تو سهم خودت رو ملتزم شو، سهم اون بابا رو او باید ملتزم بشه، تا او ملتزم نشده تو نمیتونی تو مالت تصرف کنی. ایشون دیروز سالا همین رو داره توضیح میده. نه، بحث اولیمون در منطقه الانهوست، یعنی من بایع اصیل که مال رو فروختم، نمیتونم تو این مالی که فروختم و میخوام منتقل کنم به او تصرف کنه. این بحث اولیه‌مون. بعد تو من هنا تبین فساد و توهم چی گفت؟ گفت خود تو اگه نتونی تو این تصرف کنی، از اون طرف هم که میگه تو اون مال من تقل الهی هم نمیتونی تصرف کنی، اینا با هم جور در نمیاد. ایشون تو توضیح فساد جواب داد. ولی اصل بحثمون تو چیه؟ آره دیگه ببینید دعوا اصلا ربطی به این حرف نداره. میگه شما تو توضیح فساد چی گفتی؟ تو توضیح فساد گفتی که اوفو بالعقود اصیل را میگیرد، یقش را میگیره، بهش میگه آقا تو تو منتقل ان، یعنی تو اون مالی که خودت میخوای به طرف منتقل کنی، تو این تصرف نکن و این ربطی ندارد به منتقل الی. حالا تو دعوا چی میخواد بگه؟ میگه بابا من که ملتزم شدم تو منتقل انه تصرف نکنم، این مشروط بود، این معلق بود. معلق به چی بود؟ معلق به این که اون اجازه بده اونم به من منتقل بشه. ببین از یه طرف منتقل الیه، از یه طرف منتقل عنه. میگه منی که ملتزم شدم، ملتزم شدم به منتقل عن دست نزنم، تصرف نکنم، اما با یک شرط. شرطش چی بود؟ شرطش این بود که منتقل الیه به من منتقل بشود. این حرف. حالا دوستان بزرگوار، خوب عرضم رو دقت کنید، اجازه بدید خوب دقت کنید عرضم رو. این همین حرفایی که ما تو بی نزدیم، ایشون از این به بعد میخواد در مورد نکاح هم بگه دیگران زدن به عنوان معید خودشا. میگه ما الان تو بی چی گفتیم؟ تو بی چی گفتیم؟ تو بی گفتیم آقا اصیل حق نداره تو مالی که به دیگری منتقل کرده تصرف کنه، در این حال تو مال اون طرف هم که به این منتقل شده انگار تو اونم نمیتونه تصرف کنه. چرا این حرفو زدیم؟ به چه دلیل؟ گفتیم اوفو بالعقود تکلیف گردن این میاره که تصرف نکنه، اما ما جعله لنفسهی رو ثابت نمیکنه تا وقتی که اون اجازه بده. درسته یا نه؟ حالا ایشون میفهمد معید این حرف ما این است که همین حرفو جناب علامه در قواعد در باب نکاح هم زده. حالا من تو قواعد در باب نکاح بگم ایشون چی گفته، بعد تصدیق خواهید فرمود که این همین حرفی است که جناب شیخ انصاری در بی میزنه. آقا اگر کسی عقد نکاح فضولی خواند، آقا داماد با عروس خانوم، اگر داماد اصیل بود و عروس فضولی، عروس فضولی یعنی چی؟ یعنی عروس رفته کربلا، رفته مکه، تو خونش خوابه، یک کسی به جای عروس داره عقد رو میخونه، اما از این طرف خود داماد داره عقد رو میخونه. خوب دقت کنه چی عرض میکنم. اگر داماد اومد یه خانومی رو به عقد خودش در آورد، او عقد رو تمام کرد، اما اون خانوم خودش قبول نکرد. کی قبول کرد؟ فضولی قبول کرد. ایشون میفهمد تمام اون چی که علیه یک داماد تو عقد ازدواج، علیه یک داماد تو عقد ازدواج صورت میگیره، تمام اون رو این باید ملتزم باشه. دوستان اون چی که علیه داماد عرض کنم صورت میگیره چیه؟ مثلا این آقا نمیتونه با خواهر این خانم دیگه ازدواج کنه، با مادرش، با دخترش، با خواهرش نمیتونه ازدواج کنه. مثلا اگر این زنی که الان تو عقد فضولی گرفته چهارمین زنش باشه، یعنی سه تا زن قبلا داشته، این چهارمیش باشه، دیگه نمیتونه بره پنجمی رو بگیره، این ازدواج براش حساب میشه. اوف، حالا نفقه روشون بحث نکرده، اون یه داستان دیگه داره، چون نفقه منوط به تمکینه، ممکنه بگیم نفقه گردنش نمیاد، اون یه بحث دیگه داره، اونو بذارید کنار. عرض کنم محضرتون، این آقا اوفو بالعقود میگه آقا تو به این عقد ازدواجی که خوندی باید ملتزم باشی، یعنی ملتزم علی نفسهی را باید بهش ملتزم باشی، باید بهش ملتزم باشی. یا مثال اون ورش رو من بزنم، مثال اون ورش کجاست؟ اونجایی که عروس اصیل، داماد فضولیه، یعنی عروس خودش میگه زوج تو نفسی به آقای زید که داماد باشه، بعد زید مسافرت کربلاست، مکه است، تو خونش خوابه، امر میاد از طرف زید، چیکار میکنه؟ قبول میکنه، میگه قبل تو ها؟ امر میاد از طرف زید، قبول میکنه. گفتن هر اون چه که اوفو بالعقود علیه یک زن، علیه یک زن در عقد ازدواج ثابت میکنه، این زن باید بهش ملتزم باشه، مثلا چی؟ مثلا اینکه این زن حق نداره بعدش بره ازدواج کنه با یه مرد دیگه. این زن زن شوهردار حساب میشه برای خودش، دیگه نمیتونه بره با یه زن دیگه، با یه مرد دیگه ازدواج کنه. درست شد؟ خب اینا رو گفتیم، اما اینا همه تو ملتزم علا نفسهی بود. حالا سوال، این مرد با خودش میگه خب ما این عقد رو خوندیم، به ما که میگید با این خواهر این خانم نمیتونی ازدواج کنی، زن پنجم که نمیتونی بگیری، با مادرش نمیتونی ازدواج کنی، با دخترش نمیتونی ازدواج کنی، آشه خورده و بگید آشه نخورده و دهن سوخته. حالا من میتونم به این خانم نگاه کنم؟ من میتونم اگه این خانم مثلا خواب باشه، بیهوش باشه، استمتاع کنم؟ میتونم این کار انجام بدم؟ آقا نگاه به خودش، نگاه به مادر زنشه دیگه، اون مادر زن، اینم از خانم زنشه، میتونم نگاه کنم یا نه؟ شیخ انصاری میگه نه خیر، همون آش نخورده و دهن سوخته که گفتی همونه، نمیتونی نگاه کنی. چرا؟ چون نگاه به این زن ملتزم علا نفسهی نیست، ما جعلهو لنفسهیست. و اوفو بالعقود لسانش، لسان تکلیفه، اون تکالیف شما رو به شما میگه ملتزم باش. میگیم خب پس چی میتونم نگاه کنم؟ میگه وقتی که زوجیت از هر دو طرف مورد پذیرش قرار بگیره، وقتی اون خانم قبول کرد، اون وقت زوجیت طرفینی تحقق پیدا میکنه، اون وقتی زوجیت طرفینی تحقق پیدا کرد با قبول طرفین، اون وقتی که نگاه و استمتاع و امثال اینا میاد. اما مادامی که اون قبول نکرده، تو فقط طرف خودت رو 50% خودت رو باید بهش عمل کنی. عقدی خوندی، اوفو بالعقود میگه ملتزم باش. آقا اینا همه منوط بر این است که ما قائل به کشف حقیقی از نوع اول بشیم. همه والا همونه ها، اونو یادتون نره. بیاید عبارت ولعجل ما ذکرنا، ولعجل ما ذکرنا. این ما ذکرنا چیه؟ اینجا دیگه ما ذکرنا نمیخوام من براتون معنا کنم، خودش بین دو خط تیره براتون معنا کرده. اونی که ما گفتیم چی بود؟ من اختصاص حرمت نقض به ما یعد من التصرفات منافیا لملتزمه الاصیل علا نفسهی دون غیرها. این علا نفسهی رو باز مثل همون علا نفسهی که صفحه پیش 4-5 روش خط ماجیک فوسفوری کشیدی، اینم بکش. میگه اونی که ما گفتیم چی بود ما ذکرنا؟ این که اختصاص دارد حرمت نقض به اون چه که شمرده میشود از تصرفات منافی با ملتزمه الاصیل علا نفسه. اینا رو باید ملتزم باشه که انجام نده، منافی با اینها رو انجام نده. دون غیرها، دون غیرها یعنی ما جعله لنفسهی، اینا نه، اینا براش ثابت نمیشه. خب لعجل ما ذکرنا، قال جناب علامه حلی در کتاب قواعد خودش در باب نکاح چی گفته؟ گفته ولو تولل فضولی، اگر به عهده بگیرد فضولی احد طرف العقد ثبت فی حق المباشر تحریم المصاهره. دوستان تحریم مصاهره یعنی تحریمی که با عقد ازدواج صورت میگیره. وقتی یه مردی با یه زنی ازدواج میکنه، کیا بر این مرد حرام میشن؟ مادر این زن، دختر این زن، خواهرش، به خاطر اینکه جمع بین افته این اتفاق نیفته، یا اگر این رو گرفت و زن چهارم شد، زن پنجم نمیتونه بگیره، اینا میشن چی؟ میشن حرام. فان کان زوجا، حالا اگر این اصیل، این کان ضمیرشو بزنید به مباشر و اصیل، اگر طرف اصیل زوج باشه حرمت علیه الخامسه، یعنی اگه سه تا قبلش گرفته این میشه چهارمیش، دیگه پنجمی نمیتونه بگیره. ولو اخت، ولو ام، ول بنت الا اذا فسخت. دوستان یه لحظه حواست به من باشه، الا اذا فسخت یعنی مگر وقتی که زوجه بیاد بگه من زن تو نمیشم، این عقد رو قبول ندارم. خب اگر زن گفت قبول ندارم، این میتونه بره با خواهر اون زن ازدواج کنه، میتونه بره با دختر اون زن ازدواج کنه، میتونه بره با مادر اون ازدواج کنه، بگه حالا که تو قبول نکردی میرم با مادر دخترت خواهرت ازدواج میکنم. بعد میگه الا اذا فسخت الا اشکال فی الام، این علا اشکال فل امو کی میتونه توضیح بده؟ چرا؟ چرا؟ ببینید نسبت به خواهر، حرمت خواهر که حرمت ابدی و همیشگی نیست، حرمت خواهر به خاطر جمع بین اختینه، ولی اگه خواهرش رو طلاق داد میتونه با این خواهر دیگه ازدواج کنه. حرمت دخترم بگید منوط به دخوله، یعنی اگر یه کسی با یه زنی ازدواج کرد، قبل از دخول زن رو طلاق داد، میتونه بره با دخترش ازدواج کنه. اما اگر یه کسی با یه زنی ازدواج کرد، به محض اینکه ازدواج کرد، مادرش بر این مرد حرام میشه الی ابد، ولو طلاق بده، حتی محرم هم میمونه ها. یعنی زنه رو طلاق داده اما با اون خانم محرمه، یعنی تو خونش میره لازم نیست چادر سر کنه. ولذا میگه الا اشکال انفلوم. الا اشکال انفلوم یعنی چی؟ یعنی ولو زن فحص کرده اما این عقد ازدواج رو انجام داد. این که میگه الا اشکال، میگه ممکنه شما بگید خب از یه طرف انجام شده اما وقتی اون فحص کرد معلوم میشه از اول چیزی نبوده، بگیم میتونه بره با مادرش ازدواج کنه. اما ممکنه هم بگیم این آقا عقد رو از طرف خودش تمام شده دید، فقط او اومد باطلش کرد، این مثل طلاق میمونه. ولذا میگه الا اشکال انفلوم. اینو فهمیدید؟ خب کی میگه منعقد نشد؟ آقا منعقد شد بعد از بین رفت. بالا چی گفتیم آقا؟ رد رو ما چجوری معنا کردیم؟ بنابر کشف حقیقی از نوع اول آخر صفحه آخر صفحه 414 و اول صفحه 415 گفتیم بل مقتضل عموم وجوبه حتی مل علم به عدم اجازه، به عدم اجازت المالک. اونجا گفتم چی نوشتی؟ بخون ببینم چی نوشتی، نوشتی یا نه؟ گفتیم فإن العقد لا ينحل الا برد ال، یعنی عقدی بوده تمام شده، انحلال اتفاق میفته با رد، یعنی اگر رد کرد عقد منحل میشه، عین طلاق، عین طلاق. الا اجازه بدید آقا، اجازه بدید تمامش کنم. الا اشکال فرعون و فی طلاق نظر، و فی طلاق نظر، و فی میخوای بری برو، برید از کنم برید اشکال نداره. الا و فی طلاق نظر آقا، و فی طلاق نظر یعنی چی؟ و فی طلاق نظر یعنی چی؟ ببینید آقا، قبل از اجازه، خوب دقت کنید چی میخواد بگه، این خیلی لابلاش حرف هست که نگفته ایشون. قبل از اجازه زن یا رد زن، مرده یه عقد فضولی انجام داده، حالا پشیمون شده، میگه چه غلطی کردیم، حالا نمیدونیم چیکار بکنیم، حالا زنم مونده، هی امروز فردا میکنه، اجازه هم نمیده، نه اجازه میده نه رد میکنه. میگه آقا من، مگه نمیگید عقد از طرف من تمام شده است، من میخوام این زن رو طلاقش بدم تمام، قبل از اجازه اوها. ایشون میگه وفه طلاق نظر. این که این طلاق شکل میگیره یا شکل نمیگیره، اگر گفتیم طلاق شکل میگیره، بعد این طلاق که داد میتونه بره با خواهرش، دخترش، مادرش یا زن پنجم ازدواج کنه، که دیگه زن پنجم در واقع نمیشه، میشه زن چهارم. اما اگر گفتید نه، طلاق مال وقتیست که او اجازه بده ازدواج شکل بگیره از هر دو طرف، بعد طلاق بشه، این حتی طلاق هم نمیتونه بده، باید همینجور معلق رو هوا بمونه تا وقتی که او اجازه بده یا رد کنه. این وفه طلاق نظر یعنی این، وفه طلاق نظر لترتبه علی عقد لازم. ممکنه بگیم این طلاق مترتب بر یک عقد لازم، عقد لازم یعنی چی؟ یعنی عقد لازم من الطرفین، فلا یبیح المصاهره، یعنی طلاق مباح نمیکنه مصاهره رو، ولو این آقا قبل از اجازه خانم طلاقم بده، باز نمیتونه بره با خواهرش ازدواج کنه. خب اینا همه دوستان مال امکانه، بگو زوجا و امکانت زوجه، اگر اون اصیل، اون مباشر زوجه باشه، یعنی عروس خانم خودش عقد خونده، حالا یا وکیلش که اجازه قبلا بهش داده بوده، اما اون طرف مقابل فضولیه، ایشون میگه لم یحلها نکاح و غیره الا اذا فسخ، اینجا حلال نیست برای زوجه نکاح با غیر، یعنی ازدواج با غیر بر زن دیگه بشه، مگر مرد فسخ بکنه، یعنی مرد بیاد چیکار کنه؟ رد بکنه. و طلاق هنا معتبران، اگر مرد اینجا طلاق بده معتبره. چرا؟ چه فرقی میکنه با قبلیه؟ که قبلیه گفتیم نه طلاق، مرد زن که نمیتونه طلاق بده، زن یعنی چی طلاق بده؟ آماری کلا، اما اومد طلاق داد، چرا میگید آماری کلا؟ اصلا نه، یعنی قبول کرد، طلاق دادن یعنی من قبول دارم این زن منه، حالا طلاقش میدم. قبول دارم زن منه یعنی چی؟ یعنی اون عقد رو اجازه دادم. اصلا خود این طلاق یعنی این که من اون ازدواج رو قبول دارم، حالا طلاق دادم، به قول آقا نصف مهریه رو باید بده. آه باریکل، چرا ایشون اسمشو گذاشته فصل؟ اینا هر کدوم معنا داره، یعنی عقد تمامه. آباریکالله، نه مثل این که واقعا عقد صورت گرفته از طرف اصیل. تنها کاری که اون طرف مقابل میتونه بکنه، مالک مجیز میتونه اون عقد رو به هم بزنه، بلا عقد شکل گرفته بنابر کشف حقیقی از نوع اول. خب این دو سطر دوستان گزارشه، و ان کشف اللسان نفی الاشکال، کاشف اللسان دوستان نفی اشکال کرده. نفی اشکال کرده یعنی چی؟ یعنی گفته این که مصاهره از طرف مباشر حرامه یا اون زن نمیتونه بره ازدواج کنه، این مسلمه، هیچ اشکالی درش نیست. وقد سر حیزن جماعتون به لزوم نکاح المذکور من طرف الاصیل، یه جماعتی هم گفتن بله این نکاح از طرف اصیل تمام شده است، و فر و علیه تحریم المصاهره. اینا که گزارش بود چیزی نداشت. خب اشکال یعنی اشکالی نیست در این که مصاهره بر این مرد حرامه. نفی اشکال نه نفی اشکال یعنی هیچ اشکالی وجود ندارد در این که مصاهره بر این مرد حرامه. یعنی آمریکلا داره گزارش میده، یعنی میخواد بگه هر اون چی که بالا گفتیم، کشف اللسان هم همین رو گفته، گفته بلا اشکال همین حرف درسته. و اما مثل نظر ال از زوجه، تا حالا دوستان ملتزم علا نفسهی رو بحث میکردیم، حالا میخواییم ما جعلهو لنفسهی رو بحث کنیم. اما مثل نظر الالمزوجه، در فرضی که مرد مباشر باشه و زن فضولی، آیا این مرد میتونه نگاهه به مزوجه بکنه فضولن، مزوجهی فضولن و الى امها مثلا و غیر نظر؟ غیر نظر رو من چی مثال زدم؟ استمتاع در موقع خواب. چرا میگم استمتاع در موقع خواب؟ چون اگر بیدار باشه که اون زن نمیتونه تمکین کنه. مثلا این بگه این خواب من که زن من که از او حالا هنوز اجازه نداده، اما از طرف من که عقد تمامه، آیا اینا جائزه یا نه؟ مما لا یعتر کهو نقضن لمل تزم العاقدون علا نفسه، از اون چیزایی که عرض کنم جزء موارد ملتزم العاقد علا نفسهی نیست، یعنی ترکش نقض این نیست، درست شد؟ اینا رو چه کار کنیم؟ ایشون میگه فهو باق تحت الاصول، اینا باقی میمونه تحت اصول عملیه. اصل عملیمون در مانع حنفی چیه؟ اصل عدم حرمت، عدم جواز، یعنی این نگاه قبلا جائز نبود، حالا هم جائز نبود، استصحاب عدم جواز داریم. عدم جواز حرمت نظر، یعنی قبلا حرام بود الانم حرامه، قبلا جائز نبود الانم جائز نیست. لان ذالک، این ذالک یعنی همین نگاه کردن و امثال اینا، این امور من لوازم علاقت زوجیه الغیر ثابته، اینا لازمه علاقه زوجیت طرفی نیست که ثابت نشده هنوز، نه تنها ثابت نشده بل المنفیت بل اصل عملی میگه هنوز زوجیتی اتفاق نیفتاده، گرچه از طرف مرد اصیل عقد اتفاق افتاده از یک طرف، اما زوجیت طرفینی اتفاق نیفتاده. فحرمت و نقض العاقد لما عقد علی نفسهی، این که ما گفتیم عاقد حرامه برش نقض بکنه اون چرا که عقد علی نفسهی، این لا یتوقف علی ثبوت نتیجه العقد، این معناش این نیست که زوجیت طرفینی اتفاق افتاده، یعنی علاقه ملک تو مثال اولمون، علاقه زوجیت تو این مثال دوم، بل ثبوت نتیجه تابع لثبوت حرمت نقض من الطرفین، یعنی اگر نتیجه چی بود دوستان؟ زوجیت طرفینی، علاقه زوجیت، علاقه من، این کی اتفاق میفته؟ وقتی که حرمت نقض از هر دو طرف باشه، یعنی طرف مقابلم اجازه بده، و الا مادام که طرف مقابل اجازه نداده، علاقه زوجیت شکل نگرفته، گرچه این آقا از طرف خودش عقد خونده و به عقد باید نسبت به ملتزم علی نفسه ملتزم بود. حرمت نقض عاقد لما عقد علی نفسه، این معقد علی نفسه یعنی همون چیزی که علیهش هست، این که بر من عاقد نقض ما عقد علی نفسه حرامه، این متوقف نیست بر ثبوت نتیجه عقد، که بگیم حالا که بر من حرامه پس معلوم میشه نتیجه عقد که چی باشه؟ علاقه ملکیت باشه، علاقه زوجیت باشه، این شکل گرفته. بل ثبوت و نتیجه تابع لثبوت حرمت نقض من الطرفین، یعنی این نتیجه علاقه ملک زوجیت تابع ثبوت و حرمت نقض از طرفین، یعنی وقتی این نتیجه میاد که از طرفین چی بشه؟ حرمت نقض بیاد، حرمت نقض از یک طرف معناش نتیجه حاصله نیست. میخواد پخش کنید پخش کنید. کدوم قیاسه؟
مثلا چرا تو بیعت حضور این کارا میکنیم؟ چون تو نکاح این کارا میکنیم،
این شایدی که شما میگید مال یه غیر فقیه که از این حرفا خبر نداره، میگه شاید اونجا روایت خاص داره. شیخ انصاری میگه بابا ما که روایت خاص تو نکاح نداره، شما طبق قاعده داری بحث میکنی و قاعده هم فرقی بین نکاح و این مورد نمیذاره. اصلا قاعده یعنی چی قیاس؟ قاعده کلی همه مصادیقشو میگیره، اصلا قیاس نیست. ببینید آقا قیاس یعنی چی؟ باشه اون اهمیت معناش این نیست که همه چی رو به هم بریزیم که چرا؟ اونا طبق قاعده میگن، میگیم اون قاعده اینجا هم هست. اگه اونا طبق دلیل خاص میگفتن بله فرمایشتون درست، میگفتیم روایت داره، اون روایت تو باب بی نیست. میدونم اینو یه کسی میگه که فقیه و همه اینا رو خبر داره،